ساعت 5 عصر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، مالیه هراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام میشنوید که مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند در نظر دارند در آینده شرکت مخالفان در تظاهرات مسالمت‌آمیز که سوی مردم عام راه اندازی میشود جلوگیری کنند، و همچنان مؤسسه حمایت از اطفال در افغانستان گزارش سالانه خود را در رابطه با وضع اطفال در افغانستان ارائه کرده است. برای دوتای دیگر هم میپردازیم. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام روستای من خانه من است. اما نخست به خبرها گوش دید و خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. توجه نمایید به اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. گفتگوی رئیس جمهور کرزی با مقامات بلندپایه دولتی هند. کشته شدن یک قمندان محلی طالبان و دو تن از مشاورینشان در اثر یک حمله هوایی در ولایت قندوز. بازداشت یک سارق و دو تن از جعلکاران در ولایت هلمند. و در اخبار منطقه میشنوید که در یک حمله طیاره بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان که صبح امروز وارد دهلی گردید، با رئیس جمهور و صدراعظم آن کشور در مورد مسائل متعدد از جمله روابط دو کشور و افزایش کمک های هند به افغانستان بحث و مذاکره کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور هند و همچنان منموهن سینگ صدراعظم آن کشور به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرده است. در این گفتگوها بیشتر در مورد ادامه کمک های هند به افغانستان و همچنان مسئولیت اتباعی هندی که در افغانستان کار میکنند بحث شده است. رهبران هند در این دیدارها با رئیس جمهور کرزی اطمینان دادند که حملات تروریستی و تحرکات از این دست نمیتواند تأثیری بر روابط هند و پاکستان بجا بگذارد. رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس هیئت به هند رفت و قرار است عصر فردا برای اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک به بوتان سفر کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی که صبح امروز در شمال قندوز صورت گرفت، یک قمندان محلی طالبان و دو تن از مشاورین این قمندان کشته شدند. در یک اعلامیه که از قمندانی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این قمندان طالبان در حملات تروریستی علیه نیروهای افغان و بین المللی و همچنان رهبری حملات تروریستی قوی دست داشته است. در همین حال نیروهای بین المللی در ولایت قندوز نیز در جریان یک عملیات تلاشی در شمال شرق شهر قندهار شماری از مخالفین مظنون را بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد توضیحات بیشتری داده نشده است. طالبان مسلح نیز در مورد تاکنون تبصره‌ای نکرده است. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار و هلمند میگویند که یک سارق و دو جعلکار را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که نیروهای پلیس در ولایت هلمند یک سارق را با 2.5 میلیون کلدار پاکستانی، یک میر کلاشینکوف و یک اراده موتر بازداشت کردند. گفته شده است که این شخص متهم به سرقت 5 میلیون کلدار پاکستانی از یک موتر فروشی شده است. در همین حال پلیس در قندهار گفته است که دو تن از جعلکاران را به اتهام ساختن پاسپورت های جعلی و فریبکاری بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد تبصره ای صورت نگرفت. به اساس یک گزارش تازه که از سوی یک مؤسسه در کابل به نشر رسیده، ظرف 3 سال گذشته میزان اختطاف اطفال، جرایمی که به وسیله اطفال صورت میگیرد و همچنان روند معتاد شدن اطفال و ازدواج های اجباری دختران خردسن در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این گزارش به وسیله مؤسسه حفاظت از اطفال که در چارچوب و تحت اثر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان فعالیت میکند امروز انتشار یافت. این گزارش برداشت های 3 سال گذشته از فعالیت های خلاف رفتاری علیه اطفال و سوء استفاده از آنان را یک جا با مشکلات اقتصادی خانواده ها برجسته ساخته است. اسدالله حبیب مسئول شبکه حفاظت از اطفال پس از ارائه این گزارش به خبرنگاران گفت که آنان این گزارش را به هدف رسیدگی به مشکلات اطفال در افغانستان به نهادها و ادارات مسئول می سپارند تا تدابیر لازم به هدف جلوگیری از سوء استفاده اطفال اتخاذ گردد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از من جاوید نعیمی مشنوید. در یک حمله هوایی تهره‌ای بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان افراطی کشته شدند. خبرگزاری های غربی به نقل از مقامات پاکستانی که از آنها نام گرفتن نشده گزارش دادند که 3 راکت یک پناهگاه شورشیان را صبح امروز در منطقه خوشحالی تورخیل در 25 کیلومتری شرق میرانشاه هدف قرار داد. در 48 ساعت گذشته این دومین بار است که حملات راکتی بر همین منطقه صورت می‌گیرد. در حمله ای که به روز شنبه در منطقه صورت گرفته بود 7 تن از شورشیان کشته شدند. مقامات روسی پس از بازداشت وزیر پیشین داخلی قرقیزستان او را دوباره به کشورش فرستادند. او در جریان تظاهرات ماه گذشته در قرقیزستان که باعث سرنگونی حکومت آن کشور شد ناپدید شده بود. الماس بیکاتام بایوف معاون حکومت موقت قرقیزستان گفته که مولدوموسا کانگانتایوف در زندان آن کشور محبوس است. او پس از تظاهرات 7 و 8 اپریل که گفته می شد توسط تظاهرکننده ها لتوکوب شده در بشکک ناپدید شد. رسانه های روسی گزارش دادند که وزیر پیشین داخلی قرقیزستان به روز یک شنبه در مسکو دستگیر شد، اما جزئیات کمی در این مورد ارائه شده است. معاون اداره موقت حکومت قرقیزستان از اینکه گانگانتایوف چگونه به مسکو فرار کرده ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما از مقامات روسی به خاطر همکاری در گرفتاری وی سپاسگزاری کرد. یک مرجع قضایی عراق آرای انتخابات پارلمانی برای 52 نامزد را به خاطر ارتباطشان با حزب بعث صدام حسین که فعالیت آن ممنوع قرار داده شده باطل اعلان کرده است. این اقدام نتایج انتخابات ماه مارچ عراق را زیر سوال قرار می دهد. علی محمود سخنگوی هیئت قضایی و پاسخگویی عراق گفته که این اقدام بالای پیروزی 2 تن از نامزدان در انتخابات پارلمانی آن کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. در انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف عراقی که مورد حمایت سنی های آن کشور قرار دارد 91 کرسی را از مجموع 325 کرسی کسب کرد. در این انتخابات ائتلاف نوری المالکی صدر اعظم عراق موسوم به ائتلاف کشور و قانون 89 کرسی را به دست آورد. باکو پایتخت آذربایجان میزبان اجلاس رهبران مذهبی جهان است. کاتولیکاس کاریکن روحانی بزرگ کلیسای آپاستولیک کاتولیک های ارمنستان امروز برای نخستین بار جهت شرکت در اجلاس رهبران مذهبی جهان وارد آذربایجان می شود. دفتر مطبوعاتی کلیسای آپاستولیک در اعلامیه گفت که او با دعوت رهبر مذهبی شیعیان آذربایجان شیخ الاسلام علا شکور پاشازاده و همچنان پتر یارک کرل رهبر کلیسای ارتودکس روسیه به باکو سفر می کند. در این اجلاس بیشتر از 150 رهبر مذهبی جهان اشتراک می کنند. بر اساس گزارش ها کاریکن با پاشازاده و کرل دیدارهای جداگانه داشتند. به گفته رهبر کلیسای ارتودکس روسیه این ملاقات سه جانبه به خاطر پیشرفت ها روی حل مسئله صلح‌آمیز ناگورنو قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان متمرکز بود. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری اعلان کرده که با کسب 2/3 آرای انتخابات پارلمانی در آن کشور به پیروزی رسیده است. دومین دور انتخابات پارلمانی هنگری دیروز صورت گرفت. صدر اعظم هنگری شام دیروز در یک اجتماع بزرگ هزاران نفری در جاده اصلی شهر بوداپست گفت که ائتلاف مدنی فیدز هنگری و حزب کریسچن دموکرات آن کشور 68% انتخابات پارلمانی را کسب کرده است. مردم هنگری امروز رژیم را سرنگون کردند که از قدرت خود سوء استفاده کرد و مردم رژیم تازه را تأسیس کردند، رژیمی که بر اساس وحدت ملی استوار است. مقامات پارلمان هنگری میگویند که ائتلاف فیدز به رهبری صدر اعظم آن کشور ویکتور اوربان 262 کرسی پارلمان را به دست آورده و این در حال است که برای پیروزی 2/3 آرای انتخابات به 258 کرسی نیاز بود. و قرار است ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز وارد اوکراین شود. پوتین در کیف با ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور و مایکل آزاروف صدر اعظم اوکراین دیدار خواهد کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که مردم هر دو کشور روی معامله انرژی و حضور نیروهای بحری روسیه در اوکراین اعتراض دارند. بر اساس تفاهمی که میان هر دو کشور صورت گرفته، اوکراین در بدل اجازه حضور به نیروهای بحری روسیه برای 25 سال دیگر انرژی را به نرخ کم از آن کشور دریافت میکند. این تصمیم اوکراین اعتراضهای مخالفین را به امراه داشت و بر روز شنبه تظاهرات هم در مقابل ساختمان پارلمان آن کشور صورت گرفت. بر اساس این معامله که بر روز چهارشنبه گذشته میان ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امضا شد، کرایه بندر سیواستوپول برای روسیه بعد از سال 2017 میلادی نیز تمدید می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی بود از جاوید نعیمی. ساعت 5:10 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. با آنکه فرمان تقنینی حامد کرزی در ولسی جرگه رد شده است، وکیلان میگویند در پروسه ثبت نام کاندیدان شرکت میکنند. نظامیان آمریکایی در قندهار قبل از آغاز عملیات در پی توقیف و کشتن ملیشه ها میباشند. برای جلوگیری از شرکت مخالفان در تظاهرات مردم، وزارت داخله برنامه های را روی دست دارد. مؤسسه پشتیبانی اطفال از افزایش کودک ربایی، خشونت و سوء استفاده از اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از عملات تیاره های بی پیلوت در وزیرستان خواهید چنید و روستای من خانه من، برنامه هفته‌وار است که در نیمه دوم این ساعت پخش می شود. با ما باشید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند هرچند فرمان تقنینی اخیر حامد کرزی مبنی بر قانون جدید انتخابات از سویشان رد شده است، اما در پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه شرکت میکنند. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه روی همین موضوع اختصاص داشت و نماینده های مردم خواهان حل هر چه زودتر این مشکل از سوی ولسی جرگه و حکومت افغانستان شدند. اعضای ولسی جرگه بار دیگر تاکید کردند که فرمان جدید حامد کرزی در رابطه با قانون جدید انتخابات را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند انتخابات ولسی جرگه بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان که خواهان کاندید شدن دوباره ایشان در انتخابات ولسی جرگه هستند میگویند با وجود تنش ها میان ولسی جرگه و حکومت، آنها در پروسه ثبت نام کاندیدان که از یک هفته بدین سو آغاز گردیده است اشتراک میکنند. اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه بار دیگر روی جنجال ها بر سر فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات بحث نموده و گفتند که به هیچ وجه این قانون را نمیپذیرند. پس از بحث ها و نظریات متعدد نماینده های مردم، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که اشتراک در پروسه ثبت نام صحه گذاشتن روی فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور در رابطه با قانون انتخابات نیست.
کسی که ثبت نام کرده، ثبت نام به معنای صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شده نیست. یک ضرورت است که وکیل صاحبای را درک میکنن. ای کاش شانس اصلاحش می داشتیم. اگر کسی ثبت نام نمیکنه، این صلاحیت خودش است.
این اظهارات در حال مطرح میگردند که هنوز هم تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان روی فیصله قبلی خود تاکید داشت و میگوید که این فرمان به اکثریت آرا از سوی این جرگه رد شده، اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه را بر اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور برگزار می نمایند. در عین حال پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از 31 حمل آغاز گردیده است، شماری از اعضای ولسی جرگه برای کاندید شدن دوباره به این سمت خود را ثبت نام کردند. فوزیه کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه با وجود که تاکید میکند تا انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون قبلی انتخابات صورت گیرد، خواهان برطرف ساختن این مشکل از مجرای حرکت‌های مدنی است.
حرکت‌های مدنی میتونه شامل بسته شدن دروازه پارلمان به رسم اعتراض، فراخوانی مقامات است و دوم فراخوانی مسئولین سازمان ملل یا کسایی که در رأس هستن. دیروز شمولا تاکید به فرمان فعلی آقای کرزی دارن. فشارهای مدنی از جوانب مختلف وارد شد بالای حکومت. ممکن است به تصاویر پارلمان و خانه ملل افغانستان حداقل احترام بگذارن.
هفته گذشته ولسی جرگه هیئت متشکل از اعضای این جرگه را توظیف کرد تا با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده و راه حل را پیرامون مشکل قانون انتخابات دریافت نمایند، اما تا اکنون این هیئت از جانب رئیس جمهور پذیرفته نشده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه ثبت نام برای اعضای ولسی جرگه را در کابل ایجاد کرده است، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات تکنیکی برخی اعضای ولسی جرگه باید در ولایت های مربوطه ایشان ثبت نام کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:14 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در همین لحظات خبر گرفتیم که در شهر یزد ایران امروز یک مرد ایرانی کشته شد که گزارش میشود قاتل این شخص مهاجر افغانی بوده است. این حادثه سبب شده است که خانواده های مهاجر افغان با بدرفتاری شدید با ماموران امنیتی در ایران مواجه شوند. خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان در خط تلفن با ماست و جزئیات را از وی جویا میشویم. بله آقای سعید احسان، لطفاً بگوین که حادثه از چی قرار بود؟
بله بله، بسیار تشکر از شما و همین قسم احترامات به کل شنوندگان محترم. همین قسمی که شما گفتین، البته دیروز امروز یک سری مشکلات برای مهاجرین در شهر یزد، یعنی مهریز یزد، به وجود آمده که قضیه ای طور بوده که سه روز قبل ظاهراً یک تبعی ایرانی به دست یک تبعی افغانی کشته شده. این قسمی که مهاجرینی که در اونجا هست برای ما گفتن، تای تماس هایی که با ما داشتن، ظاهرا قاتل گرفته شده. و اما بعد از این مسئله که از دیروز امروز موتور سوارا که اینا به اینا بعضا گفته میشه لاتای محل یا بیبندوبارا، اینا به خانه مهاجرین البته همینطور یورش برده که چورش پاول شده، همین قسمی که مهاجرین با ما همین روز بیشتر تماس داشتن. و من شخصا امروز دو مرتبه در سفارت افغانستان در بخش امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران تماس گرفتم با آقای عثمان ظفر، رئیس امور مهاجرین سفارت. اونا خب قبل از دور گفتن که ما اطلاع نداریم، خب دما مربوط نمیشه. باز ما اصرار کردیم که شما پیگیری بکنین به اداره اتباع و پلیس شهر یزد که بسیار مشکلات شدید مهاجرین داره. میگن چور چپاول شده، تلویزیون زنا، یخچال زنا، دارایی زنا، حتی بعضا در خانه های ایرانی ها پناه بردن. اینا باز مکررن دفعه دوم تماس گرفتن با آقای دکتر عثمان ظفر، اینا گفتن که ما نمیفهمیم که مهاجرین راست میگه یا پلیس منطقه راست میگه، برای ما محرز نشده. به هر حال پیگیری نکردن، اونا با عنوان یک شخص یا مسئول رسمی سفارت پیگیری نکرد و متاسفانه این قضایا همچنان ادامه داره. امیل از که ما با شما صحبت میکنم، 5 دقیقه پیش مهاجری که یا خانواده مهاجری که خودش همین مشکلات همین آزار اذیت متوجهش بوده با ما در تماس شد که هنوز هم این مشکلات جریان داره. وضعیت مهاجرین در شهری مهریزی است، بسیار مشکلات پیش آمده متاسفانه، همینطور امروز هم جریان داره.
گانزیز خبرنگار رادیو آزادی در ایران بود که از وضع مهاجران افغان به دنبال حادثه کشته شدن مرد ایرانی توسط یک افغان مهاجر در شهر یزد گزارش میداد.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو تا جوان لوره بدلولای شی. راپور مونگ در کوو قضاوت پخپل وکره. آزادی رادیو.
ساعت 5:18 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسموم شدن شاگردان دختر در ولایت قندوز، حادثه ناشی از ترس در میان شاگردان یا یک عمل تروریستی. هنوز به درستی معلوم نیست که کدام گروه در عقب مسموم ساختن ده ها شاگرد دختر در 3 مکتب در ولایت قندوز بوده است. شنبه هفته گذشته اولین حادثه در لیسه نسوان فاطمه زهرا رخ داد. به دنبال آن روز چهارشنبه هفته گذشته لیسه دختران خدیجه کبرا شاهد مسموم شدن شاگردانش بود و در تازه ترین مورد چندین شاگرد دختر در مکتب سیدرک قندوز همین دیروز مسموم شدند. چگونگی مسموم شدن شاگردان دختر و عکس العمل ها در این مورد را در این گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
برای ستاره 18 ساله که همه روزه به طور عادی به لیسه نسوان مرکزی در قندوز می رفت، شنبه هفته گذشته یک روز عادی نبود. او که در صنف 12 این لیسه درس می خواند، کاملا خلاف انتظارش مسموم شده بود. ستاره که حالا صحتش خوب شده، همان روز غیر عادی را خوب بیاد دارد. او برادیو آزادی گفت که بوی عجیبه که در فضای مکتب پراکنده شده بود، او را بیهوش کرد.
ساعت تفریح بود که ما بیرو بودیم، لسن مکتب بودیم. یک دفعه دیگه یه تیگ حالت رخ داد که خودم نفهمم، همون تیگ رقم دماغم سوخت کرد. بعد از او غلطیدم دیگه، نفهمیدم که تا خانه مرکی برد، نفهمم دیگه شد.
این تنها ستاره نبود، ده‌ها همسنف و هم مکتبش هم مسموم شده بودند. شاگردان لیسه دخترانه دیگر به نام نسوان خدیجه کبرا هم دچار این تسمم شدند. ظریفه ناصری 17 ساله یک شاگرد همین لیسه:
به حالت بسیار خراب قرار داشتیم و بجز خداوند کسی دیگر نداشتیم. زیافترشان زوف میکردن، به حالت بسیار خراب بود و موسنه به هر کس که واقعا بسیار یک سنه وحشتناک بود. دیگه وادسه نشه و واقعا کسی که کار میکنه بسیار اگر شخص پست است، یعنی کسی که مقابله میکنه به روبرو مقابله کنه.
آلیا غزالکوهی معلم لیسه نسوان خدیجه کبرا که شاهد صحنه بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از شاگردان توسط گاز عجیبی که در فضای مکتب منتشر شده بود مسموم شده بودند و برخی دیگر از آنها زیر تأثیر آمده بودند و حالت مرکب از تسمم و ترس در آنها دیده می شد. کی در پی این حادثه بوده؟ طالبان که رژیمشان دختران را از رفتن به مکتب منع کرده بود گفتند که آنها در این حادثه دست نداشتند. مقامات امنیتی هم هنوز به درستی نمی دانند که چه کسی این عمل را انجام داده است. اما در کل عکس العمل ها نسبت به مسموم شدن شاگردان در ولایت کندوز در سطوح مختلف یکسان است. آلیه غزالکوهی معلم لیسه دخترانه در کندوز:
هر کسی بوده، دشمن تعلیم بوده، دشمن دین بوده، دشمن اسلام بوده و دشمن این دختراش. ما مثلا اگه ما ادعای از این میکنیم که ما مسلمان هستیم، دختر جوانی دست سر سرک میفته، محرم از 20 یورو بلند میکنه در موتر. پس از روی از این ما مقایسه کردن میتونیم، نظر دادن میتونیم که هر کسی بوده، یعنی هر باند کسی عمل انجام میتن، فکر میکنم که اصلا از چوکات اسلام هم یا خارج است.
محمد اسلم یک باشنده کندوز هم نظر مشابه دارد:
تاسو که دا کار کرده یا وحشت ده و دهشت ده او دا خلق دی چه فقط عرفوی آدم کشان دی چه خلق و وجنی دا کار ده طول افغانستان پر زد ده، ده اسلام پر زد ده، ده شاگردان ده تعلیم تربیه پر زد ده.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم این حادثه را به یک عمل تروریستی مشابه دانسته و تقبیح کرده است:
یک عمل فجیع است، یک عملی است که به نحو عمل دهشت افغانی است و هر آن کسی که به اطفال مکتب در افغانستان به این شکل یعنی مانع معارف در افغانستان و مانع رفتن اطفال به مکتب میشه، طبیعی از دشمن افغانستان هست و این با هیچ عمل تروریستی دیگه تفاوت نداره.
خبرنگار رادیو آزادی در کندوز میگوید که وضعیت صحی همه شاگردان دختر که مسموم شده بودند حالا خوب است، اما از لحن گفتار ستاره و ظریفه شاگردان دو لیسه نسوان ولایت کندوز برمی آید که نگرانی و ترس آنها برای مدت همچنان باقی خواهد ماند.
از حوادث پیهم مسمومیت دختران در مکتب‌های قندوز شنیدید که در مجموع این حوادث ظرف بیشتر از یک هفته ده‌ها نفر در مکتب‌های دختران در ولایت قندوز مسموم شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نظر است در آینده شرکت مخالفان در تظاهرات مسالمت آمیزی که از سوی مردم عام را اندازی می شود جلوگیری شود. مقامات وزارت داخله این موضوع را ابراز کردند و می گویند در تظاهرات دیروز که در پی کشته شدن 3 تن در عملیات نیروهای خارجی در ولایت لوگر را اندازی شده بود، شماری از طالبان هم شرکت کرده بودند. در این حال تعدادی از کارشناسان افغان می گویند برای جلوگیری از نفوذ احتمالی مخالفان در میان شرکت کنندگان تظاهرات مردمی نیروهای افغان باید شایع ما جانبه انجام دهند. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
گفته می شود مخالفین با حضور در برخی از تظاهرات مسالمت آمیز تلاش می کنند به این تظاهرات که معمولا از سوی مردم عادی براه می افتد رنگ و بوی خشونت بدهند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان برسند. مقامات افغان هم تا حد گزارش ها در مورد تلاش مخالفین برای سوء استفاده از جریان این تظاهرات را تایید می کنند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر می گوید در میان اشتراک کنندگان تظاهرات روز یکشنبه در این ولایت که با خشونت همراه بود و منجر به حریق شدن بیش از 15 تانکر تیل نیروهای خارجی و وارد شدن خسارات مالی به مردم محل گردید، افراد مجهز با بمهای دستی و راکت حضور داشتند.
نیروهای امنیتی به ما اطلاع دادند که از میان اشتراک کنندگان این تظاهرات برخی از افراد دست به تیراندازی می زدند. بالای محافظین تانکرهای تیل نیز حملات با اشیای برنده مثل چاقو صورت گرفته است. در این حال گفته شده است که دو تانکر تیل هم هدف حملات راکتی قرار گرفته که این مسئله غالبا نماینگر حضور مخالفین در میان معترضان می تواند باشد.
گروه طالبان گفته است که حدود 200 تن از افراد این گروه در میان اشتراک کنندگان تظاهرات اخیر در ولایت لوگر جا گرفته بودند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند آنها نیز گزارش هایی را در خصوص بهره برداری مخالفین از جریان تظاهرات روز یکشنبه در ولایت لوگر دریافت کردند. ازمره بشری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند در آینده از نفوذ احتمالی مخالفین در میان اشتراک کنندگان تظاهرات جلوگیری کنند. آقای بشری با اشاره به اعتراضات در ولایت لوگر چنین گفت:
وزارت امور داخل است و به امروز به ریاست مربوط که ریاست مبارزه با جرائم و ورطه تروریسم می باشد هدایت داد تا این موضوع را بررسی بکنه و نه تنهایی که بررسی بکنه بلکه در آینده ها گام های برای جلوگیری از چنین حالات برداشته شود. در ضمن ازی درخواست ما از مردم شریف هم ای است که تظاهرات حق مسلمشان است ولی تظاهرات باید صلح‌آمیز باشه.
این باره نخست نیست که تظاهرات بر سر کشته شدن سه فرد به واسطه نیروهای خارجی در ولایت لوگر به خشونت مبدل می شود. بلکه پیش از این در دیگر بخش های کشور نیز چندین بار مظاهره کنندگان دست به خشونت زدند که در نتیجه آن گفته می شود خسارات زیادی به تأسیسات عام المنفعه و منافع شخصی مردم وارد شده است. شماری از کارشناسان تظاهرات خشونت آمیز در افغانستان را مرتبط با مداخله مخالفین می دانند. اما نیروهای امنیتی افغان با استفاده از کدام شیوه ها و امکانات باید از نفوذ افراد مخالف دولت در اجتماعاتی که از سوی مردم عادی به خاطر انتقاد از دولت و یا هم نیروهای خارجی صورت می گیرد جلوگیری کنند؟ جنرال عبدالواحد طاقت آگاه مسائل امنیتی افغان به این پرسش پاسخ می دهد:
فقط شناخت دقیق از جامعه و بیداری و آگاهی به حد و حصر نیروهای امنیتی در قریجات، در ولسوالی ها و در شهرها و حتی در گذر در شهرهای بزرگ، در کوچه و گذر و در محلات و در تمام نواحی، این بیداری نیروهای نظامی باعث از این میشه که ما چنین اعمال جلوگیری هم بکنیم.
با وجود که گفته می شود اعتراض کردن و راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق مسلم مردم است، اما با باور برخی ها در صورتی که دامه راه اندازی اعتراضات خشونت آمیز در کشور ادامه یابد، این مسئله سبب خواهد شد تا بنابر دلایل امنیتی حکومت بالای این حق مردم یک رشته محدودیت های را وضع کند.
گزارشی بود در رابطه به این که در تظاهرات مردمی دیروز در ولایت لوگر گفته می شود مخالفان هم شرکت کرده بودند. ساعت 5:28 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیپن در افغانستان گزارش 3 ساله خود را ارائه کرد. در گزارش آمده است که در 3 سال اخیر در افغانستان کودک ربایی، خشونت و سوء استفاده از اطفال افزایش یافته است. مسئولان این مؤسسه میگویند در آینده با کمک سازمان های داخلی و بین المللی تلاش میکنند تا این مشکل کاهش پیدا کند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
اسدالله حبیب مسئول شبکه حمایت از اطفال در وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اختطاف و سوء استفاده از اطفال و افزایش آن در افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
در سال 2007 500 قضیه بوده، در سال 2008 1459 قضیه و در سال 2009 2164 قضیه. این ارقام 2009 که بالا است فقط کار و فعالیت شبکه های عملکرد محافظت اطفال در سطح ولسوالی ها و ولایات بوده که تانستن این قضیه ها را کشف بکنن، بررسی بکنن، اونا را به خدمات رجعت بدن و خدمات لازمه را برای اونا انجام بدن.
آقای عبیب میگوید مؤسسات حمایت از اطفال در مراکز 28 ولایت و 50 ولسوالی کشور فعال است و با کمک مؤسسات دولتی، سازمان‌های حقوق بشر و جوامع مدنی حوادث را بررسی و گزارش‌های آن را به ارگان‌های مربوط می‌سپارند. آقای حبیب همچنان گفت این گزارش ها به فعالیت آنها یک تجربه مؤثر بوده، در پلان های بعدی تلاش خواهد شد حوادث با دقت کامل ارزیابی شده با اطفال مجبور کمک های لازم صورت گیرد.
فعلا سیپن ما متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی است. تمام اداراتی که در رابطه با اطفال کار میکنن، توقع ما همین است که با شدت کامل کار بکنن، دلسوزانه کار بکنن، با مسئولیت کار بکنن، تا اینکه درنده ها بتونیم این مشکلات هایی که فعلا سر راه ما در رابطه با اطفال است برطرف شد و یه جونه مشکل و یه جونه چالش درنده ها سر راه ما نباشه.
مؤسسه سیپن از 4 سال بدین سو به کمک مالی ایالات متحده و همکاری اداری یونسف سازمان ملل در افغانستان با کمک با اطفال متضرر تلاش دارد تا زمینی شغل مناسب با آنها را دریابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، در نیمه این برنامه جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. در دو رهبر درباره روابط دو جانبه و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی که صبح امروز در شمال قندوز صورت گرفت، یک قمندان محلی طالبان به نام ملا یار محمد و 2 تن از همراهانش کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان بورد مستقل رسیدگی به مشکل زمین‌های غصب شده را توضیح کرده تا بررسی‌های تازه‌ای را در این مورد در مرکز و ولایت افغانستان انجام دهند. در ادامه تلاش‌ها به هدف رساندن کمک‌های بشری به زلزله‌زده‌ها در ولایت سمنگان، وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که بررسی‌های تازه‌ای را در زمینه نیازمندی‌های صحی این مناطق آغاز کرده است. در یک حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان امروز 4 تن از شورشیان افراطی کشته شدند. مقامات روسی پس از بازداشت وزیر پیشین داخلی قرقیزستان او را دوباره به کشورش فرستادند. یک مرجع قضایی عراق آرای انتخابات پارلمانی برای 52 نامزد را به خاطر ارتباطشان با حزب بعث صدام حسین که فعالیت آن ممنوع قرار داده شده باطل اعلان کرده است. و باکو پایتخت آذربایجان میزبان اجلاس رهبران مذهبی جهان است.
ساعت 5:32 ادامه گزارش ها. قبل از عملیات گسترده نظامی در قندهار، قوای آمریکایی از چند پیش بدین سو در پی توقیف و کشتن ملیشه ها در ولایت قندهار می باشند. آنان ادعا می کنند شماری از رهبران ملیشه ها را کشته و یا دستگیر کردند. در این حال تعدادی از مقامات افغان به این باورند که قبل از عملیات نظامی بالای قندهار میزان موفقیت در مرجع باید ارزیابی شود. در این حال تعدادی از مقامات محلی ترس از آن دارند که عملیات نظامی ممکن است سبب فاصله بیشتر مردم نسبت به حکومت شود. دلیل عمده آن تلفات افراد ملکی در اثر عملیات نظامی توسط نیروهای بین المللی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از خالد مفتون می شنوید.
مقامات نظامی آمریکا می گویند قبل از آغاز عملیات گسترده در قندهار، از چند هفته بدین سو گروه های کوچک قوای خاص آمریکایی رهبران ملیشه ها را یا دستگیر می کنند و یا مورد هدف قرار می دهند. هدف آنها این است تا موقف طالبان در این ولایت جنوبی تضعیف گردد. با گفته نیویورک تایمز، عملیات در قندهار یک آزمایش جدی برای استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان است. با گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا که در عملیات قندهار مستقیما دخیل است، تعداد زیادی از رهبران طالبان در قندهار و اطراف آن دستگیر و یا کشته شدند. ولی وی تایید کرد که اوضاع در منطقه هنوز هم پرجنجال است. 2 ماه بعد از عملیات گسترده در مرجع ولایت هلمند، مقامات افغان تایید کردند که طالبان به شکلی از اشکال در این منطقه تحرکات داشتند. کشتن و لتکوب مردم محلی که با حکومت و آمریکایی ها همکاری داشتند، بخش از فعالیت های طالبان در هلمند می باشد. نیویورک تایمز به نقل از شیدا عبدالی، یک مشاور امنیت ملی، می گوید آنها تا حال منتظر نتایج در مرجع هستند. با گفته عبدالی، اگر پلان عملیات بالای قندهار وجود دارد، اولا باید میزان موفقیت را در مرجع ارزیابی کرد. در حال حاضر به گفته وی مثال خوب موفقیت در مرجع وجود ندارد که به آن اشاره کرد. به گفته نیویورک تایمز، سوال اینجاست که آیا عملیات نظامی که به درخواست مردم محل نرم شده است میتواند به فرهنگ بی‌اعتمادی مردم نسبت به خارجیان فائق آید یا خیر. در پاسخ به این سوال نیویورک تایمز میگوید نظامیان آمریکایی در افغانستان تلاش دارند تا قبل از آغاز عملیات ملیشه‌های طالب را بترسانند و در عین حال میکوشند تا مردم محل را قناعت دهند که حکومت و متحدین به سوی تامین امنیت بیشتر در حرکت هستند. برعکس عملیات فوری در مرجع، نظامیان آمریکایی در نظر دارند تا عملیات را در قندهار با آهستگی به پیش ببرند. مقامات عالی رده آمریکایی میگویند هدف آنها این است تا در شهر قندهار حضور قابل ملاحظه نداشته باشند. در عوض نیروهای افغان تلاش خواهند کرد تا امنیت را در شهر تامین کنند. تجربه مشابه در ولایت المند موافقت نسبی داشت، زیرا به گفته مقامات ناتو نیروهای بحری آمریکا شدیدترین جنگ ها را خود به عهده گرفتند. در این حال طالبان هم پیام های خود را میفرستند. پیام آنها شامل عملیات بالای قراردادان خارجی، رهبران مذهبی معتدل و مامورین حکومتی می باشد تا آنها عملیات نظامی آمریکایی ها را حمایت نکنند. هفته گذشته افراد مصطلح عزیز الله یارمل، معاون شهرولی قندهار را در جریان ادای نماز در داخل یک مسجد شهر قندهار به قتل رساندند. با گفته نیویورک تایمز، آمریکایی ها و مقامات ناتو نمی خواهند در مورد یک مشکل عمده حرف بزنند. یعنی حضور دوامدار احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، شخصی که گفته می شود با معاملگران مواد مخدر و ملیشه های طالب روابط دارد. این مسئله سبب شده است تا تعداد از مقامات غربی بگویند که فساد و مشکلات اداری مردم را واداشته تا بیشتر طالبان را بپذیرند، نه حکومت را. در حالی که آمادگی برای عملیات نظامی رو به افزایش است، تلاش های سیاسی از طریق برگزاری جلسات شوراهای محلی نیز ادامه دارد. حکومت در تلاش است تا مردم محل را قانع سازد که معامله با حکومت نسبت به معامله با طالبان برای آنها بهتر است. به گفته مارک سیدول، یک مقام ارشد ناتو، هدف برگزاری جلسات شوراها در قدم اول جلب حمایت مردم به خاطر پیشبرد عملیات امنیتی است و در قدم دوم تشخیص نیازمندی های آنها برای امنیت اداره و انکشاف می باشد. بعد از عملیات امنیتی و جلسات شوراها، قدم بعدی افزایش مشاورین غربی در ادارات است تا خدمات و منابع حکومتی را به ولسوالی ها انتقال دهند. تعدادی از کشورهای غربی در مورد توانایی حکومت افغانستان به خاطر آوردن افراد شایسته در ادارات شک دارند. در این حال مردم محل حضور پوسته های امنیتی افغان و ناتو را به اندازه عملات طالبان خطرناک می پندارند. با گفته آجی مختار، یک عضو شورای ولایتی قندهار، عملیات بیشتر نظامی به حواز نزدیک ساختن مردم به حکومت آنها را وامی دارد تا از حکومت دوری جویند و نفرت بیشتر نسبت به نیروهای خارجی داشته باشند. گرچه مقامات ناتو تاکید میکنند که برای کاهش تلفات غیر نظامیان تلاش میکنند، حملات بالای افراد ملکی به شمول فیر بالای یک بس در قندهار که سبب کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی گردید، اعتماد مردم نسبت به عملیات ناتو متزلزل گردیده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بیش از 1000 خانواده از ایران جبران به افغانستان بازگشت کردند. مسئولان ریاست مهاجران و عودت کنندگان فرا این موضوع را به رادیو آزادی گفتند. مهاجران بازگشته میگویند در ایران با جبر و ستم ماموران امنیتی مواجه بودند و در افغانستان هیچ مرجعی نیست که برایشان کمک بکند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میدهد.
به گفته مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا، بیش از 1100 فامیل از مهاجرین افغانی به جبر و ستم از طرف دولت ایران رد مرز گردیده و در مناطق مختلف ولایت فرا زیست دارند. عبدالخالق امینی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت که پروسه اخراج مهاجرین افغانی از کشور ایران هنوز هم ادامه دارد. او افزود:
دولت ایران مهاجرین افغان را بی‌رحمانه از کشور خارج میکنه که در ولایت فرا ما به اواخر در بیش از 1100 فامیل دپورت شده یا رد مرز شده که اینا در ساحات مختلف زندگی میکنند. بیشترین از یاد در قریه شمالگاه، سور و شورا، مناطق کرجی و نوایی مختلف، اینا فعلا در حالت بد زندگی میکنند.
از سوی دیگر مهاجرینی که به جبر ستم از ایران اخراج گردن نیز شاکی بود و میگوید که مامورین ایرانی با آنها ظلم زیاد می نمودند. دو تن از مهاجرین در زمینه چنین میگوید:
ما عبدالشکر هستم، مهاجر بودم، از ایران ما خیلی لذت میشیدم، کتک گرفته پولا مرام نمیداد، اکثر کار میکرد دو روز پول میداد، ما از اینجا حرکت کردیم.
لمجیلانی یکی از باشنده شهر ولایت فراه، یک سر کنسول اونجا است. ای اصلا بی تفاوت، اصلا به مهاجرین نمیرسه، سرم نمیزنه، میگه این وظیفه ایمانیه. باز یک دفتر دیگه به نام مهاجرین باز کرد که پول خورم، فقط پول جمع مینه، دیگه هیچ بی تفاوت، اصلا سرم نمیزنه به مهاجرین. مهاجرین خیلی در یک حالت خیلی بدی به سر میبره، مخصوصا در شهر سیستان بلوچستان در زاهدان. اونجا خیلی مهاجرین مشکلات های زیادی داره. شام شما نشسته شام میخوره، یهو مامورا میریزن خونه را ماسره مینه، یالا وسالات بولا نسبی میشکنه، نسبی را ماشین میندازه. دیگه خیلی به یک بی عزتی، مامی تو بی عزتی در هیچ جا ندیدم. یار فکر نکنه که ام اسرائیل اینقدر ظالم باشه، این قراری که اسرائیل به فلسطین میگه، فکر نکنه که اینقدر ظلم کرده باشه، که اینا با مهاجرین ظلم میکنه. هیچ وقت اینقدر ظلم با مهاجرین نکرده. ما نمیفهم مناسبات اینا با کرزی صاحب دولت جمهوری اسلامی خراب شده یا چه علته.
این مهاجرین در کشور خود نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند. باز هم به صدای مهاجرین گوش میدهیم.
ما والا اینجا که به افغانستان اومدیم، نه ما خانه به ما کسی داده، نه نمره داده، نه کمک. ما اینجا اومدیم، میگه از وزارت تانوس هیچ کمکی نیومده. خب ما از دولت همی میخوان که به ما رسیدگی کنه، از ما بپرسه، حال ما رو بپرسه، مشکلات ما رو بپرسه. ای خو خاک ما است.
از دولت میخوام که یک دو اتاق به من خود مدرس نمیزنه، من به بدک من خود.
ولی عبدالخالق امین رئیس ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ولایت فرا میگوید که آنها در زمینه حل مشکلات این مهاجرین تلاش های زیاد نموده است، ولی تا به حال به موافقت دست نیافته است.
ما پیشنهادات و ایسای و همه اجرات خود کردیم، بر زیاد خبر دادیم، حتی وزارت امور مهاجرین را، ولی متاسفانه که تا فعلا هیچ کس، هیچ ارگان، هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی تا فعلا بر زیاد کمک صورت نگرفت. فعلا ما زمین در شهرکای خود بر زنا تدارک گرفتیم، که پروسه زیر کار است.
موضوع اخراج مهاجرین افغانی از کشور ایران در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر بنابر گزارش‌ها بیش از 45 تن از زندانیان افغانی نیز از طرف این کشور اعدام گردیده بود. به گفته آگاهانی امور، این نوع فشارهای سیاسی است که دولت ایران بالای همتای خود افغانستان وارد می‌کند تا بدین طریق بتواند خواسته‌های خود را بالای دولت افغانستان بقبولاند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
نگاهی بود به وضع هزاران مهاجر بازگشته افغان از ایران به فرا. با رویدادهای منطقه در انگ دارم، یک حمله تیاره های بی پیلوت امروز در وزیرستان شمالی حدود 8 نفر کشته و یا زخمی به جا گذاشت. گفته می شود قربانیان همه افراد ملکی بودند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
سه موشک بالای منزل شیردل یک تن از افراد محلی پرتاب کردید که در نتیجه منزل مذکور به کلی تخریب شد. گفته می شود کشته شدگان به گروه بیت الله مسعود تعلق داشتند. اما یک تن از افراد محلی در وقت صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدگان اما افراد ملکی بودند که بر بنیاد شک مورد هدف قرار گرفتند.
میرلی د شمالی وزیرستان په دې علاقه کې د حمله شوه دا او درې میزایل پکې فایر شوې دي چې په نتیجه کې یو کور پناه کړې شوې ده چې پکې
وای میگوید. در میرلی شمالی وزیرستان حمله صورت گرفت که سه موشک انداخته شد و یک خانه هدف گرفته شد. 5 تن کشته و 3 تن زخمی از خود به جا ماند. کشته شدگان همه بر بنیاد شک هدف گرفته شده بودند. در جمله کشته شدگان همه افراد ملکی هستند. کسی خاص در آن وجود ندارد.
مرشوی خلقتی در طول مکمی که بایل دی و دست سوک نشته پک خاصه.
گفته می شود که بعد از حمله مذکور سه فرمان تیاره بی پیلوت در فضای میرعلی تا دیر مدت به چرخش بودند. مقامات محلی پلیس خبر مذکور را تایید نموده از ارائه جزئیات خودداری نمودند. قابل یادآوری است که سلسله حملات تیاره های بی پیلوت به جهت از بین بردن طالبان مسلح محلی و تروریستان از سال 2004 میلادی بدین سو در مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد که در سال جاری بیشتر از 60 حمله تیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان صورت گرفته است که اضافه تر از 100 تن کشته از خود به جا مانده است. نگفته نماند که شنبه گذشته به تاریخ 24 مه جاری نیز یک حمله تیاره بی پیلوت در منطقه میرعلی رخ داد که 3 تن کشته و 5 تن زخمی از خود به جا مانده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارشی بود بر رویدادهای منطقه. ساعت 5:43 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی،
این بار با معرفی یک روستای از ولایت فرا از غرب افغانستان در خدمت شما قرار دارم. تپه ها و دشت های ریگی به نظر می خورد. آفتاب با نور تمام می درخشد. زمان به این دشت های سوزان خیره شویم، موج سراب را می بینی که گویا اگر نزدیک شوی به او می رسی، اما نه، این موج در پیش و پیش شما به دورهای دور می رود. سرک از میان این دشت ها گذشته و به سوی هرات روان است. موترها و وسایل به سرعت از آن عبور می کند. وقتی از کابل به هرات روی، راه خامه از این سرک به سوی راست جدا شده که پس از اندک بجلو خانگک های گلی با گنبد های خرد و بزرگ را می بینی که به صورت پراگنده، یعنی دوتای یک جا و دوتای جای دیگر واقع گردیده، هنوز فاصله را نرفتی که جمع از خانه ها را در دامنه کوههای نچندان بلند اما پر ریگ می بینی. لیکن این منطقه نسبت به مناطق دور و پیشان سرسبزتر است. گرم باد ملایم از سوی دشت ها می وزد. مردم مصروف کار و بار خودند. اطفال با لباس های رنگارنگشان در میان این لیگ ها مصروف بازی هند. این لحظات را با ما باشید و با آجی صاحب سیدو جان آقا یک جا از مسیر سرک قندهار هرات جدا شده، این قریه را که در کنار شهرهای کابل هرات قرار دارد و آن را روستای مغلاباد و توت یاد میکنن معرفی میکنیم.
اسم ما حاجی سیدو جان آقا از قریه توت و مغلاباد که از ولایت فرا و ولسوالی گلستان بین شهرهای هرات قندهار میباشد.
این روستا در مسیر راه کابل هرات در ولسوالی گلستان ولایت فرا واقع است. بار حکایتی را شنیده بودم که پهلوان بود قوی و پرقدرت. از کابلستان گرفته تا زابلستان و توران هیچ کسی پشت او را به زمین نگذاشته بود. پادشاه زمان از قدرت او می ترسید و حراس داشت. او را در پیش و پیش لشکر می گماشت تا فتوحات کند و سرزمین نو را به دست آورد و قدرت آن پادشاه را وسعت دهد و در صورت ناکامی گویا از شر او رهایی یابد. اما این پهلوان فتح می کرد و سرزمین نو را اشغال می نمود و پیش می رفت و خیال پادشاهی را نیست در سر نداشت. وقتی این سرزمین پر از ریگ و تپه‌های ریگی آن را می‌بینم، قصه آن پهلوان و آن صحرای بی‌انتها، ریگزارها، لشکرکشی‌ها و تاخت و تازهای آن یادم می‌آید. روستای مغلاباد هم مانند سرزمینی که در قصه شنیده بودم، خانگک‌های دارد در میان ریگزار، اما مردم به این روستا پیشینه خیلی قدیمی میدن و وجه تسمیه آن را به تاریخ هجوم مغلها نسبت میدن.
قریه مغل آباد اصلا از وقت مغلا بوده که در سابق مغلا به این قریه بود. بعض هم نیکا و اجداد ما که آماده همو قریه را معلوم نیست که خریده یا چطور منده امیتر به دست آن منده باشه.
در روستای مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا در حدود 1000 خانواده زندگی می کند و تقریبا 57 کیلومتر دورتر از شهر فرا واقع شده است.
طرف جنوب آن ولسوالی گلستان می باشد و طرف شمال آن فرارود می باشد و غرب آن خود ولایت فرا که شارع بین هرات و قندهار می باشد وصل می شود.
مردم دهکده مغول آباد ولایت فرا مردم متدین و دیندار بوده، اما کنه مقدس خود را دوست دارند و احترام می کنند. آنجا می روند نزد خداوند دعا و استدعا می نمایند. در غرب این قریه زیارت پیر غیب ساربان بابا و در قسمت های شرقی این قریه زیارت پیر غیب و در داخل در مرکز قریه مغول آباد زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب موقعیت دارد که زیارتگاه عام و خاص است و این زیارت ها قدامت تاریخی دارند.
جای مهم قریه مغول آباد به نام زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب می باشد که بسیار یک شخصیت کلان تیر شده، عالم برجسته بود و روحانی می باشد. آن در حدود 120 سال می شود که فوت کردید. غرب قریه ما پیر غیب ساربان بابا می باشد و طرف شرق قریه ما پیر غیب بابا می باشد. تقریبا از اصحاب کرام می باشد.
می گویند خلیفه ملا وزیر شخصیت مذهبی معتبر نزد مردم بوده. او به اصطلاح چله پخته کرده و با عجینه ها سخن می گفت. بر آنها حاکم بود، از آنها لشکر می خواست و به نفع مردم کار می کرد. مردم او را خیلی احترام می کردند و دوست داشتند.
قصه تاریخی زیارت خلیفه ملا وزیر صاحب می باشد که ای در حیات خود به نام ملا وزیر بلاخور مشهور بود که در جنیات بسیار دست داشتند و در جنیات همیشه لشکر کشی داشتند. مردم می گوتند که خلیفه ملا وزیر صاحب به نام بلاخور مشهور است.
مردم روستای مغول آباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا در اصل زراعت پیشه و دهقان هست. هرچند وجود ریگزارها، دشت های بی آب و شوره زده زمینه را برای کشت و زراعت کمتر ساخته و اضافه بران خشکسالی های چند سال اخیر، جنگ های دوامدار و وزش بادهای موسمی اساسات کشت و زراعت را از آنها گرفتند. اما باز هم مردم جز زراعت و دیقانی شغل دیگر ندارند. برخی آنها مصروف مالداری نیز می باشند و آنها تعدادی از مال و مواشی را می توانند تربیت و نگهداری کنند که تکافوی ماست و شیر خودشان را نماید و نمی توانند برای فروش و صدور به دیگر مناطق مواد کافی جمع‌آوری نماید.
اصلا در قریه ما گندم کش میشه، جواری کش میشه، ماش کش میشه، همه سچیز. زمین کم دارد، نفوس زیاد است. در سالهای گذشته بسیار مالداری آن بیخی ترقی داشتن. متاسفانه در انقلابای آن بیخی از مالداری ضعیف شده و خشکسالی ها اینا را بیخی از بین برده. دیگر فقط یک غریبی و دیگر کار کرده نمیتاند.
اما اکنون در این قریه هر خانواده حولی و زمین های پیش خانهشان را باغ ساختند، نهالشانی کرده و سرسبز نمودند و عده به باغداری پرداخته و در حال حاضر باغداری نیز در روستای مغول آباد و توت ولایت فرا روبه رشد است. مردم در روستای مغول آباد و توت همکار دولت هم. جوانان این مناطق از منطقه توت تا منطقه پوزک ولسوالی بگوای ولایت فرا که در امتداد شهرهای کابل هرات قرار دارد در تامین امنیت شهرها با قوای امنیتی حکومت همکارند. و با تأسف شمار زیاد جوانان آن در پی یک لقمنان دور از خانه و کاشانهشان و مکهای خارج به خصوص ایران سرگردان و مهاجرند. اما با آن که مردم روستای مغول آباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا همکار دولت و حکومتند و در این ولایت نسبت به شمار زیادی از ولایت جنوبی افغانستان امنیت تامین است، ولی باز هم مانند دیگر ولایت آرام، حکومت در این ولایت نیز هیچ کاری را انجام نداده و مردم مشکلات زیاده دارند. مردم قریه پس از 7 سال امسال توانستند حکومت را وادار به ساختن یک مکتب نمایند. این روستا مریضانشان را به مرکز ولایت، به ولایت همجوار و حتی به کابل جهت تداوی میبرند. آنها پول زیاد مصرف میکنند، قرض میگیرند، احتیاجی میکشند تا مریضشان را تداوی کنند و در خود قریه کوچکترین امکان تداوی وجود ندارد. اما آجی سیدو جان آقا میگوید اگر مکاتب، سرک ها، کلینیک در قریه ایشان یعنی در روستای مغلاباد و توت اعمار گردد، آنها دخترانشان را نیز به مکتب شامل می کنند و مردم این روستا مخالف فراگیری علم و دانش دختران نیستند.
امی یک سال میشه که مکتب ما شروع شده. امی چند سالا مکتب خصوصی بوده، فقط امسال مکتب رسمی کردیم. حالا کار روان است که مکتب شروع شد. بله، ممانعت نیست که در علم و فرهنگ کسی ممانعت بکنه.
عروس کیری نکو بار افتا دیخو، عروس کیری نکو بار افتا دیخو، تو را گل می بوریم با وطن خو.
در مراسم عروسی مردم روستای مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا 500,000 و یا 5,00,000 عق مهر می گیرند که تیه این مبلغ هنگفت برای داماد کمرشکن است. مراحل خواستگاری و یا به اصطلاح آن مردم مرکه می کنند، به این معنا که به خانواده عروس می روند و عروسشان را انتخاب می کنند.
اونجا امرای امو خسر پسر که هسته امرای از اونا میشنه و میسازه، درباره مهر از اونا گفتگو میکنه. بعد از او که مهر تعیین شدن، بعد عالم مولوی صاحب میخواه، اونجا فاتحه میکنه و دستمال میده و بعد از او دیگه کار با شروع میکنه.
پس از اون میله و مهمانی برپا میکنن، گوسفند میکوشن، برنج بار میکنن، خیش و قم را با خبر مینمایند و نان میدهند.
تاسو په خپل وادو کې کومه سندره وای، سرقم سندره وای، خپل محفل سرقم ګرمایی؟
بس موږ دغه چې اول سر چې د له کلاسې پورته کوي مخ پر کور اتله، د شادي چې نیس موږ بیا وای خور شادي دغه میمه کې، خور شادي دغه میمه کې، خور شادی دست دلاد خدای فطر خای ما که خور شادی د خیش اجرکز مشتل وارده، خیش اجرکز مشتل وارده، خور شادی د
با تشکر از آجی سیدو جان آقا، باشنده قریه مغلاباد و توت ولسوالی گلستان ولایت فرا و ابراز امتنان از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، می رسیم به پایان برنامه. تا هفته آینده، خدا نگهدارتان.
رویت مایی ندیدم، چشمی سیاد لب رویت مایی ندیدم، شیرینی بندی دل خورد خور دیدم، هم مایی تا بودم در پیشی ندیدم. شوقی دیدارم تنها تو را یارم، هر شوقی دیدارم، ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم، ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم. اندیسوی پریشان توبه تو دیدم، اندیسوی پریشان.